بحث دریاخواری رو مطرح کردن، مقوله‌ای که خب طی چند سال اخیر خیلی دربارش صحبت شده، با این وجود خیلی انکار میکنم. اما خبرنگاری در گزارش نوشته که متولیان دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها در پاسخ به درخواست یک شرکت خصوصی برای اجرای پروژه گردشگری دریای خزر قوانین رو نادرست تعبیر کردن و مجوز تصرف و خشک کردن چند ده هکتار از دریای خزر رو صادر کردن. خدمت شما عرض کنم که محل مورد نظر احداث این طرح با عنوان اسکله تفریحی رفاهی مارینا پارک خزر شرق بندر نوشهر، مساحتش هم بیش از 440 هزار متر مربع هست. میگن که این پروژه رو قراره با استحصال زمین و خشک کردن دریا بسازن و درست کنن. خب من میخوام صحبت کنم با آقای سنگاری، ایشون مدیر کل منابع طبیعی نوشهر هستن. جناب آقای مهندس سنگاری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، ممنونم، شب شما هم بخیر باشه. من تشکر میکنم از رادیو سلامت و همکاران عزیزتون که دارن اطلاع رسانی میکنیم برای مردم شریف کشورم.
خواهش میکنم، امیدوار هستیم شما هم با ما همراه باشین. جناب آقای سنگاری، ابتدا بفرمایین که واقعا سازمان جنگل ها موافق استحصال زمین از دریا به منظور ایجاد این مجتمع گردشگریه؟
اگر اجازه بدید من یه مختصری
ماجرا رو توضیح بدین.
بله
بفرمایید.
خصوص منابع طبیعی توضیح بدم، ما تو غرب مازندران چیز حدود 137 کیلومتر مسیر دریایی داریم، یعنی از رویان تا رامسر چیز حدود 822 هکتار است که ما در اجرای برنامه کاداست اومدیم، کاداست اراضی ساحلی جنگل مرتر در غرب استان تمام کردیم، اسناد دفترچه‌ای رو در ساحل گرفتیم، پیش‌سندها آماده است و تقریبا بیش از 92 درصد از عرصه‌های حریم 60 متریمون رو با تلاش شبان‌روزی همکارانمون و کمک دستگاه قضایی و فرمانداران شهرستان آزاد کردیم.
بله
خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار هم مونده که انشاءالله شاءالله پرونده‌ای هست که سازه‌های سنگین داره، دستگاه قضایی دارن صدور حکم می‌کنن که ان شاءالله ما بتونیم اون‌ها رو هم آزاد کنیم و همه عرصه حریم 60 متری رو در اختیار مردم شریف قرار بدیم.
قانونیه دیگه؟
بله کاملا خدمتتون عرض، نه برای عموم استفاده کنن، حریم 60 متر متعلق به عمومه و متعلق به هیچ شخصی نیست، هیچ کس هم حق نداره حریم 60 متر رو دوش تصرفی داشته باشه.
الان این طرح در چه حریمی قرار داره؟ در
خدمتتون عرض بکنم، خدمتتون عرض کنم بگید در حوزه مازندران یه سری از پتانسیل هایی هست که همون بحث پروژه های گردشگری هست.
بله.
خود مسئولین استانی، مسئولین کشوری دارن پیگیری میکنن که ما بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم که بحث گردشگری دریایی و بحث اشتغالش در مازندران که واقعا ما جنگل رو داریم و مرتع که دستور مقام معظم رهبری هست که هم باید به درستی حفاظت بشه و هم به درستی برابرده بشه،
به درستی حفاظت بشه، بهره برداری بشه و از دلش هم اشتغال زایی بشه.
بله خدمت شما کنم، دستگاه متولی فراوانی ما داریم که در خصوص پروژه های گردشگری دارن پیگیری میکنن، متقاضیانی که عرصه پشتیبان دارن، یعنی عرصه برای خودشون دارن، زمین ساحلی دارن و متقاضی طرح گردشگری هستن.
زمین ساحلی یعنی بر ملک شخصیه؟
شخصی دارن در کنار حریم 60 متر، یعنی همه قوانین مربوط به حریم 60 متر رعایت شده، اینا عرصه ای دارن میخوان وارد بستر دریا بشن، یعنی میخوان پروژهشون رو به صورت شمع و عرشه وارد دریا بکنن، پروژه هاش انجام.
خب دریا که جزء اموال عمومیه.
بله بذار من خدمتتون توضیح میدم. خدمت حضرت عرض بکنم ما دستگاه های مختلفی متقاضی هستن و استلامات متقاضیان رو بررسی میکنن، از جمله دریابانی، محیط زیست، سازمان بنادر کشتیرانی، گردشگری، آب منطقه، همه اینا در یک کارگروهی استلامات رو رسیدگی میکنن، مجوزاتش رو تمام شد تحویل منابع طبیعی میدن. منابع طبیعی هم بر اساس قوانین اراضی مستحدث و ساحلی که مسبب سال 54 و به استناد تفسیر های ذیل ماده 7 و 8 و 12 که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجاره بستر دریا پس از مکاتبه و ارائه تر، یعنی باید ترشون رو بیانن، ترشون هم سازمان گردشگری بررسی میکنه، تایید میکنه طرح گردشگری دریاییشون.
خب این آقای مهندس، به نوعی خشک کردن عمدی منابع آبی کشوره که.
نه بذارید من صحبتام تمام بشه، قطعا به همه سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. خدمتتون عرض بکنم که این طرحها طرحایی است که به سازمان بنادر ارائه میشه. سازمان بنادر یک قوانین خاص سختی رو داره که اینها که اگر قرار هست برای کار گردشگری وارد دریا بشن، یه پروسه زبانی رو دارن که باید اینها رو مرتب پیگیری بکنن، رعایت بکنن و تاییدیه میگیرن. تاییدیش مربوط به ما نیست. ببینید ما بستر دریا رو پایان استعلاماتی که همه دستگاه ها دادن.
خب یه نکته عرض کنم خدمتتون جناب آقای مهندس سنگاری، میگن که محدوده که به عنوان پروژه ساخت از در واقع اسکله تفریحی رفاهی مجوزش رو دادن در شرق بندر نوشهر، در از این در واقع مالک، خب مالک بخش خصوصی محسوب میشه، ولی قانون میگه که اینو اراضی رو فقط شما میتونید برای تاسیسات دولتی بدین، یعنی در این صورت مجاز هست نه برای بخش خصوصی.
قانون میگه که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجاره بستر پس از مکاتبه و ارائه تر از ادارات زیرفت مثل میراث فرهنگی، گردشگری و تایید ترشون و ارسال به سازمان بنادر، سازمان بنادر هم اونجا ترشون رو تایید میکنه. محیط زیست هم
تاییدیه نهایی با کدوم سازمانه؟ سازمانه؟
تاییدیه نهایی با سازمان بنادره.
بنادر.
یعنی سوالاتی که در خصوص این موضوع که وقتی اینها وارد دریا میخوان بشن، سازمان بنادر و محیط زیست و خدمتون عرض بکنم که گردشگری بعد اینکه این مجوزات رو دادن، اینا رو میفرستن به منابع طبیعی. منابع طبیعی میاد چیکار میکنه؟ این بستر رو شناسایی میکنه، این بستر مشخص میشه که باید باش قرارداد بسته.
خب اون ضربه ای که محیط دریا میبینه رو کی باید پاسخ بده؟ آلودگی صوتی، آلودگی آب، ریختن مصالح داخل دریا، فرسایش خاک.
دستگاه مثل محیط زیست، دریابانی، شیلات، اداره آب منطقه‌ای، همه اینها همه کارا انجام ده. آخرین نفر منابع طبیعی است. منابع طبیعی هم برای اینکه با اینها قرارداد ببنده، کارشناس کارشناس‌گستری رو بهشون معرفی میشه، قرارداد اجاره بهای سالیانه رو انجام میده. اون هم بعد از اینکه در کارگروه ما در منابع طبیعی تایید شد، بعد میفرستیم سازمان، سازمان مرکزی ما هم باید این مجوز رو بده. بعد از اون ما این نقاط قرارداد رسمی رو در دفترخانه انجام میدیم. همه این مواردی که من اشاره کردم در چارچوب قوانین انجام میگیره.
کاملا قانونیه. پس این اجاره بهایی که فرمودین چی هست؟ یعنی کسی که میاد در این محدوده یک مکان تفریحی و پروژه گردشگری رو ایجاد میکنه بعد اجاره بها بده؟
قطعا همینه. بله.
به کدوم سازمان این اجاره بها رو میده؟
تعهداتی به حساب خزانه میزنه، به حساب دولت.
به حساب دولت.
بله. ببینید
خب این رو نمیشه تعبیر کرد که دولت داره بخش از ساحل رو میفروشه؟
نه اصلا فروش نیست، این یه قرارداد 15 ساله است. بعد از 15 سال همه این تأسیسات متعلق به دولته و بعد دوباره آگاهی میشه پیمانکار و
یه قرارداد چند ساله است؟
قرارداد 15 ساله است. ببینید قرارداد این سرمایه
که اون فرد میتونه مجددا این 15 سال رو تمدید کنه یا دیگه مهلتش تموم میشه؟
اگر سازمان جنگل ها تایید بکنه، همه دستگاهایی که دارن نظارت میکنن از جمله محیط زیست، از جمله سازمان بنادر کشتیرانی،
بله،
اینا تایید بکنن که این پروژه بر اساس قوانین و چارچوبه های تخصصی درست کار صورت گرفته و نظارت ما، نظارت اونها هم درست بود، مجدد اونها بله. میتونن دوباره شرکت بکنن.
خیلی ممنونم آقای سنگاری. نه اجازه بدین یه بخش کوتاهی رو میشنویم، یه 4-5 دقیقه باز خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
40 قدم تا دریا، کمتر از 40 متر.
واقعا مردم ناراحتن چون جای بکی بوده برای تره دریا، رستوران اصلا نبود.
خلاف میل اهالی اینجا رو ساختن.
نه تنها خلاف میل اهالی، بلکه به نظر میرسد خلاف قانون نیز ساخته شده. اما سرنوشت سازه‌های ساحلی سرانجام چه خواهد شد؟
مجلس صدور قرار ساختمانی پرونده رو تخلفش رو اگر داخل محدوده شهری باشه به کمیسیون ماده 100 ارجاع بده و اگر داخل محدوده و حریم شهر باشه باید در کمیسیون ماده 99 مستقر در استانداری ارجاع بده.
دریای خزر سال هاست یک تنه جای همه نداشته های مازندران رو در بخش گردشگری پر کرده.
24 دقیقه از روی خط خبر رو میشنوید و در این بخش همچنان پیگیر مسئله خشک کردن دریا با اهداف توسعه گردشگری هستیم. کارشناس ما هم آقای سنگاری، مدیر کل منابع طبیعی نوشهر هستن، مفصل توضیح دادن مسیر قانونی که میشود ساحل رو اجاره داد. آقای سنگاری، خب در ارتباط با این اتفاقی که اخیراً افتاده، طرح اسکله تفریحی رفاهی مارینا پارک خزر در شرق بندر نوشهر، خب تفسیر شده که سازمان جنگل برای این پروژه اومده از عبارت اراضی استحصالی استفاده کرده که در متن قوانین و مقررات جاری جایی اصلا دیده نشده و نداریم، صرفا برای تصرف بخش از عرصه‌های آبی خلق شده و به نوعی میشه گفت که قانون تحریف شده. یعنی سازمان اومده تفسیر غیر واقعی از قانون اراضی داشته، در حالی که قانون میگه که پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب یا خشک شدن این امکان رو میده که ما بخشی از ساحل رو تصرف کنیم، نه اینکه انسان بیاد در واقع ساحل رو، دریا رو خشک کنه و اقدام به ساخت پروژه یا حالا میتونه خونه باشه یا یک پروژه تفریحی و گردشگری. خب الان همه معتقد هستن که تخلفی صورت گرفته، ولی خب شما ماجرا رو به شکل قانونی و مسیر قانونی تشریح و توصیف کردیم، ولی خب الان ما به افکار عمومی چی بگیم؟
من خدمت عرض کنم، ببینید متاسفانه بعضی وقتا عزیزان میان مثلا یه پروژه‌ای رو میبینن، اول کار میبینن میان بدون اینکه اطلاع داشته باشن رسانه‌ایش میکنن. خیلی بهتر بود که دستگاه متولی داره، سازمان بنادر هست، میتونستن ورود پیدا بکنن به همکاران سازمان بنادر کشتیرانی، این پروژه رو از مدیر این دستگاه و کارشناساش سوال میکردن.
میدونی چرا ما اومدیم سراغ شما آقای سنگاری؟
اومدن از ببینید این پروژه الان کلید خورده، خود استاندار محترم و مسئولین استانی
چقدر پیشرفته؟ چقدر پیشرفته؟
ببین الان ارزم به حضور شما پروژه‌ای که الان داره کار میکنن چیزی 2 هکتاره که هم خارج از حریم دریاست، هم خارج از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی.
بله.
تو جاده کنار نوشهرویا منطقه بنوش این پروژه داخل بستر دریا رو ما باش قرارداد میبریم. اینا باید در نهایت شم برشد. این سیستمی که الان دوستان از تصاویرش رو ارسال کردن در فضای مجازی و بحثش مطرح بود،
نامه معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست خطاب به معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها هم به تاریخ 16 تیر در برخی از سایت های خبری منتشر شده. پاسخ سازمان جنگل ها هم موجوده.
مجوز خود سازمان معاونت سازمان حفاظت محیط زیست داده، این مجوزات مستنداتش الان جلوی من هست، شماره نامه ها اینا همه هست. یعنی اگر میشه یه سازمان بزرگی مثل سازمان حفاظت محیط زیست این مجوز بده، یعنی بدون مجوز سازمان محیط زیست به هیچ وجه هیچ پروژه قابل اجرا نیست.
اون بخش خاکریزی با سازمان جنگل هاست.
بعد از این خاکریزی باید شم و عرشه بشه، دستگاهایی که وارد دریا میشه. البته اینو باید دوستان همکاران سازمان بنادر کشتیرانی توضیح بدن. یعنی
خب ما نتونستیم هماهنگ کنیم با این دوستان، سازمان محیط زیست نه بنادر.
شما هماهنگ بکنیم، ما هم در خدمت شما هستیم.
ان شاء الله می‌ذاریم برای یه برنامه مفصل با حضور اونا.
پروژه دریایی رو باید همکاران سازمان بنادر کشتیرانی بدن. ما هم ورود پیدا می‌کنیم و قطعاً اگر تخلفی صورت گرفته باشه با هماهنگ دستگاه نظارتی ما اینو پیگیری هستیم. ببینید در صورت یه پتانسیلی در استان مازندران هست. ببینید در کشورهای پیشرفته اومدن رفتن وارد دریا سازه‌هایی رو زدن به صورت شمع و عرشه. در نهایت این پروژه شمع و عرشه است. همه اون سنگ‌هایی که وارد دریا شده باید تخلیه بشه و اینا برای اینکه پروژهشون اجرا بکنن این شمع و عرشه رو زدن.
خب آقای سنگاری، ما که قانع نشدیم، این نیاز به این داره که عمیقا مطالعه کنیم، مسئولان مربوطه و مسئولانی که دستن در کار هستن اونا هم بیان صحبت خودشون رو ارائه بدن. به هر حال الان بیشتر نوک پیکان به سمت سازمان محیط زیست و سازمان جنگل هاست. در انتشار این خبر اصلا اسم از سازمان شیلات نیومده،
از سازمان بنادر و گردش
بنادر و گردش
کشتیرانی، چون دارن اونا نظارت میکنن مرتب روزانه پروژه ها و برنامه هاشون رو دارن رصد میکنن، فازبندی میکنن این پیمانکار در چه بازه زمانی چند روزه باید مثلا این سازه رو بزنه، این شمع و نفس رو بکنه، این عرشه رو نصب بکنه، چند روز باید این مسائل ها رو برداشت بکنه، همه رو یه بازه زمانی قطعا همکاران.
در هر صورت آقای سنگاری، خوش کردن عمدی منابع آبی کشور تضییع حقوق عامه و خلاف اصل 45 قانون اساسی.
ببینید حضرت علی، اگر اشرافیت بر قوانین ساحلی ما داشته باشی، اصلا الان یه پروژه هست، الان ما در استان گیلان هم این پروژه کلید خورده، در مازندران هم، شرق مازندران هم همینطور.
یه سوال آقای سنگاری، سوال پایانی منه، این محدود الان در پوشش، یعنی پوشش گیاهی که نداره، ولی در ناحیه رویشی هیرکانه قرار داره و این منطقه هم که میدونیم که به ثبت جهانی رسیده، یعنی محدوده جنگل‌های هیرکانه.
نه ببینید، ضربه میزنه به این منطقه حفاظت شده البرز مرکزی هم خارجه.
بله.
و محیط زیست به خاطر مسائل حفظ محیط زیست دریای خزر موافقت‌ها رو داده، یعنی نظارت ویژه‌ای هم همکاران مجلس دارن و این خارج از اصلا محدوده جنگل‌های هیرکانی ما هست.
بله.
و این دغدغه و نگرانی رو مردم شریف ما نداشته باشن. ما دستگاهی هستیم که در همین 3-4 سال اخیر چیز حدود 137 کیلومتر اومدیم کاداسش انجام دادیم، در حدود در خدمت ما عرض می‌کنم 73 هکتار این عرضه حریم 60 متر رو ما آزاد کردیم. الان اگه میانگین مبلغ ریالی رو حساب بکنیم، حداقل میانگین این زمین عرضه متر 30 میلیون تومان رو محاسبه کنید که چه رقم
ممنونیم
میشه که این همکاران ما شبانه‌روزی زحمت کشیدن، سوایلی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی بودن، بخش خصوصی بود، واقعا بدون یک ریال اعتبار ما اومدیم اینا رو آزاد کردیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای مهندس سنگاری، مدیر کل محترم منابع طبیعی نوشهر. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظ.
موفق باشید. خدا.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
ماجرای 1 میلیون مسکن در سال. یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیسی ساخت 1 میلیون مسکن در سال بوده است. مجلس نیز با طراحی قانونی با عنوان جهش تولید مسکن به کمک دولت جدید آمده. این طرح موانع تولید در حوزه مسکن را رفع می‌کند تا عملاً شعار دولت عملیاتی شود. تأمین زمین، تسهیلات زیاد و فروش اقساطی از بخش‌های مختلف به این طرح است. در این طرح وام برای واحدهای مسکونی تا 400 میلیون تومان هم دیده شده.
چلو 9 دقیقه از روی خط خبر رو میشنویم و میخواییم موضوع سوم روی خط خبر امشب رو بررسی و پیگیری کنیم. طرح تهران 2 در مجاورت پایتخت با اجرای سجاد وهابی خبرنگار. سلام، خوش اومدید، بفرمایید.
سلام شما خانم شهبازی و به همه شنوندگان
روی خط خبر.
خب همونطور که فرمودید، بحث تهران 2 در مجاورت پایتخت موضوعی که میشه گفت امروز در خبرها دیدیم. قرار دولت 1 میلیون مسکن بسازه، اونم نه در شهر تهران، در اطراف شهر تهران، به عنوان طرح تهران 2. و امروز قرار بهش بپردازیم، ببینیم چرا عبور از بافتای فرسوده به نتیجه نرسید و یه طرح جدید رو قرار اجرا کنم، ببینیم نقاط مثبت و منفی چیه.
طرح تهران 2 در مجاورت پایتخت در قالب همون طرح ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در ساله؟
بله، در همون مسیر. حالا صرفا برای تهران فکر میکنم حدود 280,000 واحد مسکونی قرار ساخته بشه، حالا در راستای همون سال 1 میلیون ساخت مسکن دولت.
خاص خونه اولی هاست یا
اولویت با اونهاست؟ ولی خب میگم دلایل یعنی توضیحات دیگه ای داره که در ادامه بهش میپرسیم.
بله، یه نکته جالب وجود داره در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در حومه شهر و این مطلب رو عرض کنم که الان حدود 50% ظرفیت خانه های حومه تهران خالیه. باید یک جذابیت ایجاد بشه که افراد راغب بشن و برن خونه بخرن اونجا. ممنونم. ارتباط ما برقرار هست با آقای حسین محتشم، ایشون انبوهساز و کارشناس مسکن هستن. نمیدونم ارتباطمون با آقای قهاری عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران هم برقرار هست یا خیر. به هر حال با هر دو بزرگوار در این فاصله محدود و کوتاه گفتگو خواهیم کرد. من خدمت آقای محتشم سلام و شب بخیر عرض میکنم و گفتگو رو میسپاریم به آقای وهابی. بفرمایید آقای وهابی.
آقای محتشم خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام از بنده است. امیدوارم که شنوندگان خوب شما سلامت باشن و شاد و همکارای شما به همچین.
خب اول نظر شما درباره این طرح بفرمایید چیه؟
خدمت شما عرض شد که مطلبی شدیدم که گفتید 280,000 واحد. بله، من البته از طرح 1,000,000 واحد مسکنی که بالاخره این دولت اعلام کرده قبل از انتخابات و همچنان که الان تیرم مستقر میخواد بسازه،
بله،
ولی این هنوز نه اجرایی شده و نه در واقع ریزش رو اعلام کردن. و من اینم توضیح بدم که اصلا امکان ساخت 1,000,000 واحد در شرایط فعلی بدون در نظر گرفتن ساخت سازی که انجام شده شاید در امکانات مملکت نباشه.
البته این طرح جدید رو که قراره استارت بزنن قرار در طی 4 سال 280,000 واحد مسکونی ساخته بشه. به نظرتون طی 4 سال 280,000 واحد مسکونی عملیاتی هست؟
برای کجا؟ برای
تهران.
یا خود تهران، استان تهران یا خود تهران؟
حومه پایتخت.
حومه پایتخت میتونه، ولی حومه پایتخت تو جایی که من اطلاع دارم باید در واقع زمین براش شناسه.
بله دیگه. خب اگر نمیدونم در جریان خبر هستین یا نه، قرار شده در این تر واگذاری های زمین های دولتی اجرایی بشه و از ظرفیت های اراضی دولتی در این حوزه استفاده بشه. تقریبا فکر میکنم میشه سالی
70,000 تا.
بله 70,000 تا.
بله سالی 70,000 تا. البته اگر با برنامه‌ریزی درست باشه، یعنی با وزارتخونه های مثل وزارت سمت، وزارت نیرو، وزارت کشور و بانک ها، در واقع اینها اگر همشون با هم دست به دست هم بدن و با وزارت راه و شهرسازی همکاری در واقع صمیمانه ای رو داشته باشد، میتونیم بله. امیدوار باشیم که در تهران حالا به هر حال سالی 70,000 تا امکانش هست و شاید ظرفیت نیروی انسانی و تامین مسائلش هم باشه.
حالا پس این اگرها اگر بشود، بله، شما به عنوان یک سازنده و انبوهساز میفرمایید تر تهران دو عملیاتی هست.
خب حالا این تهران دو من منظوری که یه جا متمرکز بشه که مثلا بخشی از پایتخت باشه یه بخشیه،
بله،
یه بخشش که نه، ساختساز در اطراف تهران به خاطر حجوم جمعیتی که در تهران هست در ریز جمعیت اونجا مستقر بشن، مثل همین شهرهای جدیدی که الان،
بله،
دارن کار میکنن
بدون سکن است به نوعی.
شهر جدیدی هم مثلا به نام خارزمی در جنوب شهر در نظر گرفته شده، اون یه بحث دیگه.
درست.
ولی به هر حال اگر واحدی ساخته بشه مطمئنن افراد به اصطلاح متقاضی مسکن و اونهایی که بالاخره خونه ندارن اگر زیر ساخت و روی ساخت داشته باشه، رو بنایاش انجام بشه، مطمئنن استفاده خواهد.
یعنی خدمات رفاهی تفریحی.
بله بله. آقای منصور دقیقا شما همین موضوع رو، من خواستم به همین موضوع اشاره کنم. تامین خدمات سکونتی حومه به ویژه مثلا مترو، خدماتی از این دست فکر نمی کنم تا 4 سال عملیاتی بشه، اما حداقل اجرای این طرح میتونه شاید تاثیر بذاره بر کاهش قیمت مسکن. درسته؟
ببینید وقتی اعلام میشه که آقا ما میخواییم مسکن بسازیم، بالاخره یه موج مثبتی در جامعه به وجود میاد که حداقل جلو سوداگری یا دلالی رو تا یه حدودی بگیره.
ده.
اما این به شرطی که بالاخره خیلی هم زمانبر نشه که خاصیت رو از دست بده. اگر که مثلا اعلام میکنن که آره سال 70,000 تا میخوان اعلام کنن در تهران ساخته بشه، قراردادش هم بسته بشه، حالا این 1 ساله هم نه، اگه 2 ساله این 70,000 تا انجام بشه جای امیدواریه. اما وقتی مثل مسکنی مثل سالی 1,000,000 واحد میگن میخوایم بسازیم، بعد از 16-15 سال میبینیم 2,000,000 واحد تعبیر شده، خب معلومه خاصیت 3 سال پیش از دست داده و طبیعتا نمیتونه تاثیر در کاهش قیمت ها داشته باشه، چون ما به هر حال تقاضای موثر در هر سال رو داریم برای
مسکن. الان بعد از همین وعده ساخت 1,000,000 واحد مسکونی در سال، یک شوک عظیمی به بازار مسکن و حتی دلالان مسکن هم وارد شده.
بله خب این الان با این روندی که ما میبینیم، یعنی اگر 4 سال دیگه 180,000 تا برای تهران عملیاتی بشه، شاید همچین طرحی برای استانهای دیگه هم بشه اجرا کرد. آقای مهندس، حالا یه سوال میشه گفت تخصصی تر خدمتون بپرسم، حالا به نظر شما ساخت و ساز رو به مردم بسپارم بهتره یا به انبوه سازان؟
ببینید کلا به سازنده های حرفه‌ای باید بدن، چه انبوه
آقای محتشم خودشون انبوه ساز دیگه.
البته میدونستم جواب این میشه، اما واقعا از لحاظ کار اساسی مون مسکن مهر ما یه تجربه ای داشتیم، یه اتفاقات خوبی افتاد و یه اتفاقات منفی هم درش بود. پس شما نظرتون اینه که انبوه سازان
و سازندگان حرفه‌ای، و اینا به شما بگم در مسکن مهر خیلی از انبوه سازی یه تعدادی شرکت کردن، ولی یه تعداد زیادی پیمانکار بودن رفتن توی مسکن مهر.
بله.
و البته عدم در واقع اجرای صحیحش نه ربطی به پیمانکار داشت نه به انبوه‌ساز. دولت دخالت کرد، یه قرارداد مخفی بست که در واقع در سراسر کشور یکسان بود، و این قرارداد یکسان با توجه به تورمی که در به اصطلاح
تورم متعددی که در شهرها وجود داشت،
که با اون قیمت‌های اولیه یه دی نتونن کار کنن. بله. و طبیعتا خاصیتش از دست داد دیگه، شد در واقع حالتی که مثل در واقع جنبه شعاری بیشتر پیدا کرد تا اینکه بتونه وارد بازار مسکن بشه و بتونه قیمت‌ها رو کاهش بده.
حالا اگر انبوه سازان وارد کار بشن، به نظرتون قیمت تمام شده مسکن پایین‌تر میشه یا نه؟ انبوه سازان به نفع خودشون کار
می‌کنن. وارد بشه قاعدتاً باید دولت کمک بکنه برای 1,000,000 واحد اگر بخواد حالا بسازه. حتی من اعتقادم اینه که دولت 400,000 واحد فعلی رو در نظر بگیره که داره ساخت و ساز بشه، 600,000 واحد دیگه بخواد در نظر بگیریم بسازن که همونم خیلی سخته، باید به طرف صنعتی شدن ببرن ساخت و ساز تا قیمت کاهش پیدا کنه.
خب دولت میگه که من فقط زمین رو میدم دیگه، ساختش با انبوه ساز
اشکال نداره. ببینید ولی بالاخره باید عوامل تولید، نهادهای ساختمانی رو دولت اگه کمک نکنه، فردا با فولاد و سیمان و نهادهای ساختمانی وقتی با کمبود ایجاد بشه، خب قیمت میره بالا، میشه بازار سیاه.
البته این زمین اتفاق خوبیه. خب ما در زمینه مساله کمبود آنچنانی نداریم، حالا تورم و مشکلات و گرونی جای خودش هست.
سیمان دیگه مثال آخرشه
دیگه، بالاخره ما سیمان خیلی مازادم فکر کنم داریم، نمیدونم 10 میلیون
مازاد نداریم. ببینید ما الان 400,000 واحد داریم تولید میکنیم، در جهت سیمان ها رو باید ببرن بالا که اگه قرار بشه ببین مقدار فعلی، یعنی نه 1,000,000 بسازن، 600,000 اگه بخوان بسازن، طبیعتاً مصرف 150% بساز به شرایط فعلی میره بالا. خب اینو باید در واقع تقویت کنن کارخانه‌های سیمان.
من فکر کنم الان سیمان کیسه 80 تومانه، درست آقای مهندس؟
ببینید خب قیمت دولتی چیه نیست، ولی تو بازار الان مثلا هولوش 60 70 تومان هست. خب
70 تومان 80 تومان من میدونم که هست.
نه پایین‌تر اومده الان. ولی
ما جزء صادرکننده برتر جهان بودیم، اما حالا چه اتفاقی افتاد در دولت گذشته ما نمیدونیم. حالا امیدواریم در این دولت اتفاقات بهتری بیفته،
ساخت اون 1,000,000 واحد مسکونی هم عملیاتی بشه. بره. خیلی ممنونیم. البته خیلی معتقدن که به این هومه نشینی و ساخت واحدهای مسکونی در اطراف شهر تهران به شرطی موفقیت آمیز خواهد بود که بتونن این محدوده رو به نوعی جذاب بسازن و جذابیت هایی رو برای مردم ایجاد کنن. ممنونیم از شما آقای حسین محتشم انبوه‌ساز، آقای حسن محتشم انبوه‌ساز و کارشناس مسکن. ممنونیم از شما،
مرزبان شما،
شبتون بخیر، خداحافظ. خب به پایان روی خط خبر امشب رسیدیم. به اتفاق آقای ابراهیمی و آقای وهابی و سایر همکارانم با شما عزیزان شنونده خدافظی میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید.